بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم محضر سروران عزیز، برادران و خواهران. آماری که برادر عزیزمون آقای دکتر فرمودن، اگر هر وقت دیگری و در هر جای دیگری از دنیا یک صدم اینا اتفاق افتاده بود، به خصوص در کشورهایی که اینا باش مشکل دارن، حالا می‌دیدید تا ده ها سال چقدر فیلم بسازن و چقدر انیمیشن بسازن و چقدر شعار بدن و چقدر محکوم کنن و بیانیه بدن و یک هزارم این کارا اگر میشد، کارایی که در تاریخ مکتوب و مصور بشر اینجوری سابقه نداشته. جنایت زیاد بوده، اما ای که جلوی دوربینا علنن بگن که ما میزنیم بیمارستان رو میزنیم، مریضا رو میکشیم، دوباره میزنیم اونایی که میان اینا رو جمع کنن اونا رو کشته بشن، با افتخار بگن که 5-6 هزار کودک کشته شده، ولی شده صریح بگن بیمارستان رو میزنیم و بزنن. این اتفاقات قبلا سابقه نداشته. حتی فاشیستا، نازی ها، هیتلر که اینا میگن ما قربانیان اون حادثه بودیم، اونا هم اینجوری نمی کردن، یعنی بیمارستان ها رو می زدن اما نمی گفتن که می زنیم و ما زدیم بازم می زنیم. این وقاحت از کجا در صهیونیسم که فاشیسم جدید است؟ صهیونیسم تداوم همون نازیسم و فاشیسمه، همون جنایت ها و بدتر از اونا و وقیح‌تر. این از کجا آمده؟ حدود 10 روز پیش بود به نظرم چند صد تا پزشک اسرائیلی بیانیه دادن و از ارتش اسرائیل خواستن که کل بیمارستان ها رو بزنید، پزشکا. حالا یه وقت رئیس ارتش و رئیس دولتش و اینا میگن خب اونا شغلشون جنایت، پزشک بیانیه بدن امضا کنن. 100 تا 200 تا چقدر پزشک در اسرائیل که ما از ارتش اسرائیل میخواییم که تمام بیمارستان ها رو با خاک اکسان کنن با مریضاش و با پزشکا و پرستاراش. این حرف ها دیگه نووره. اینا دیگه نه تو جنگ جهانی اول، نه جنگ دوم، نه جنگ های دیگه اینجوری کسی حرف نمیزده. این کارا رو میکنن ولی نمیگن با افتخار و علنن. همونطور که ایشون فرمودن، این نمایشگاه رسوایی و افشاء وقاحت و خیانت در منطقه مغرب زمینه، نظام سرمایه‌داری که در اتاق فرمانش صهیونیست‌ها حضور دارن. یعنی اگر میلیاردها دلار پول خرج میکردی که یه جوری همه، حتی گروه‌های بی‌طرف، حتی اونایی که سمپاتی نسبت به فلسطین و مسلمان‌ها و اینا ندارن، با ماهیت آمریکا، انگلیس، فرانسه، غرب، نظام سرمایه‌داری و ماهیت رژیم اسرائیل آشنا بشن، نمی‌شد. اینجوری که خود افشایی کردن. نهادهای بین الملل هم ساختارش هم شعاراش، گفتمان‌های اینا که اینا معمولاً سازمان ملل و سازمان انرژی اتمی و نمی‌دونم چه و حقوق بشر و حقوق زن، حقوق کودک، خانواده، نمیدونم چی، صلح، مبارزه علیه جنگ افروزان، دفاع از صلح، مبارزه با تروریسم، فلان، تمام این نهادها رو خود اینا ساختن از بعد جنگ جهانی دوم که دقیقاً همین کارا رو بکنن و دیگران مقاومت نکنن. یعنی جلاد خودش مراسم سوگواری شهید رو برگزار کنه. این نهادها و این شعارا رو اینا ساختن برای تحمیق افکار عمومی در جهان و موفق هم شدن تا حدودی، و برای تحریم مخالفین خودشون اینم تا حدودی موفق شدن. همه کارهایی که کردن همونایی بود که به همه میگفتن نباید کسی بکنه. همه این کارا، بحث ورزش و سیاست، بحث پزشکی و سیاست، بحث حقوق بشر، بحث صلح، تروریسم، وحشی‌ترین تروریسم رو توی 10 سال تو منطقه به اسم اسلام را انداختن، تقویت کردن. 30 سال هم از فیلم دارن میسازن علیه تروریسم اسلامی. آخرش تروریست شد پارتیزان های مدافع وطن و کسانی که برای دفاع از خانه خودشون می جنگن اونا تروریستن. قبلا این بین یک خواص و اقلیت روشن بود، خیلی افکار عمومی در دنیا این حرفا رو جدی نمی گیره، میگفت خب اینا ضد اسرائیلی هم ضد آمریکایی هم از این حرفا باید هم بزنن، دارن می زنن. چون 100 سال نهادهای جهانی دست ایناست و رسانه های جهان هم دست ایناست، همین حرفا رو روشنفکری و تئوریزه کردن در قالب بعضی از علوم مکاتب در علوم اجتماعی و علوم انسانی و رسانه و سینما. هالیوود هم دست ایناست، خط قرمزش صهیونیسم نه هیچ چیز دیگری. واقعا توی 70-80 سال نسبتا موفق عمل کرده بودن، ولی افشا میشن تمام این تبلیغات ها دود میشه میره هوا. و این 40 روز اخیر اهمیتش به اندازه یه اون چله ایست که موسی علیه السلام رفت به طور سینا و با 10 فرمان الهی برگشت و دید به دین خیانت شده و همونایی که تو پیروان او هستن در غیبت او دوباره خداپرستی رو بعد از نهضت، بعد از آزادسازی بردگان بنی اسرائیل برگردوندن به وضع پیش از نهضت و دوباره بت‌پرستی و شرک و طلاپرستی و گوساله پرستی با پوشش پرستش و معنویت ایجاد شد، که وقتی ایشون برگشت فرمان الهی آمد که باید اینا تصفیه بشن. در خود کتاب مقدس هم هست که گفتن دوباره یه عده‌ای به این بار به نام تعالیم حضرت موسی خط فرعون رو بازسازی کردن بین خود پشت جبهه ایشون، درگیری داخلی شد. طبق نقل خود منابع یهود بین 3 تا 7 هزار نفر از اینها رو کشتن، همدیگر رو کشتن. این کارهایی که با بیمارستانات میکنن، این همه سوگندنامه بقراط و شغل مقدس پزشکی و بیمارستان مقدس مثل کلیسا و مسجد و فلان و چرت و پرت، درست یکی یکی علیهش، درست ضدش عمل کن ولی سخنگوی اون حرفا باش و معلم بقیه باش. تو سلاح هسته‌ای خودت بمب اتم بساز بزن به بقیه، بعد پلیس بمب اتم هم باز تو باش که آقا شما هر نذارین فعالیت هسته‌ای حتی غیر نظامی هم نباید بکنه. یعنی دقیقاً رئیس دزدا شده رئیس پلیس. الان تو همین بمباران‌های بیمارستان‌ها هم بمباش از آمریکا روزمره گفتن داریم هر روز محموله بمب جدید میاره آمریکا، بمب جدیدو که بزنیم رو سقف مثلا بیمارستان 8 طبقه چجوری تا زیر زمینشون منهدم کنه. میگه اسرائیل با کسب اطلاعات از آمریکا و با کمک لوجستیکی انگلیس و فرانسه مراکز درمانی و امدادی و بیمارستان‌ها رو دقیق میزنه. اینا همونن که به ما و به تمام دنیا دارن میگن نفی خشونت، نفی جنگ، نفی ترور. اصلا خدا میشه که یک نمایشگاهی درست کرد آبروی اینا بره به دست خودشون. میخواست ظاهرا آتش بس بشه، هرچی بمب باز تونستن همین چند ساعت ریختن، گفتن باز از زمان استفاده کنیم، حیفه فرصت از دست نره. بعد چندین تن بمب ریختن رو سر. خب شنیدید گفتن به اندازه 3-4 تا بمب اتمی که تو هیروشیما زدن تو غزه زدن، نزدیک 50,000 خونه رو نابود کردن. و بعد ایمان اسلامی و فلسطینی خودشو نشون داد که بچه 5-6 ساله از زیر آوار میاد بیرون، پدر مادر خواهر برادر همه او زیرن، خودش هم خونی و مالی آمده بیرون، میگه یا رب یا رب. مثلا میگه بابا اینا چه مؤمنینی هن، ما میدونستیم اینا ملت قوی هن، نمیدونستیم اینجوره هن. پاش قد شده از زیر آوار آوردن بیرون داره شعار میده. 6 تا شهید اعضای خانواده شهید شدن، میگه الحمدلله. او بچه های کوچیک رو دیدین، او بچه با او بچه شهادتین، میگفت که فکر برادرش داره دیگه تمام میکنه و اینا، میگفت هرچی میگم بگو بعد برو، اشهد الله اله الا الله. اصلا یک کار عجیبی خداوند داره نشون میده تفاوت ایمان و کفر و نفاق کجاست. رسانه ها در غرب گفتن بعد از این مقاومت فلسطین غزه، عده‌ای زیادی به خصوص از نخبگان و تحصیل کرده ها در غرب و شرق رفتن سراغ قرآن. نمیدونم دیدین تو رسانه ها خبر شد. میگن این دینامیزمی که این موتوری که یه همچی قدرت ایجاد میکنه در یک ملتی که با این فشارهای سنگین، با این مصیبت‌ها و حملات اینقدر قوی هن و اینقدر آرام هن. این جمله های عربی که میگن چیه اینا؟ اینا تو کدوم کتابه؟ این جمله ها، این آیات چیست که انسان رو اینقدر قوی میکنه؟ این قدرت معنوی از کجا میاد؟ فقط برای که میبینن اینا چقدر مؤمنانه ایستادن و قوی هن و خسته نمیشن، میگن این عادی نیست، این آرامش است. بریم قرآن بخونیم چیه قرآن که همچی آدم هایی میسازه. میگه موج اقبال به قرآن چند برابر شده در خود غرب. و موارد متعددی که من 4-5 تو فضای مجازی دیدم که میاد شهادتن میگه و میگه من این قضایی که در غزه دیدم به فکر افتادم، بعد خودم رفتم قرآن خوندم و ظرف 1-2 فهمیدم که برام کاملا روشن شد که حق با کیست. خب اون منطقی که پزشکاش نامه می‌نویسن میگن بیمارستانا رو بمبارون کنید، این در ضمن یک هشداری هم هست که آقا شغل مقدس پزشکی و فلان اینا، این حرفا بازیه، بهانه است. یعنی ممکنه یه حیوانات حیوان باشه و پزشک هم باشه. حیوان پزشک، حیوان مهندس، حیوان دانشمند، حیوان ثروتمند. صد رحمت به حیوانات. حیوانات هم بعضی وقتا، یک فیلمی دیدم خیلی جالبه، چند نمونهش دیدم. دیدم یه شیری حمله میکنه به یک ماده آهو، میرسه میفهمه این آبستنه. از این فیلمات 20-30 نمونهش من دیدم هست تو فضای مجازی، ببینید. با اینکه گشنش حیوان هم هست، یه دور ای میچرخه و ولش میکنه میره. یک تصویر دیگه، یک ببر درنده‌ای از حمله میکنه یه بچه گوزنی، اونجا میرسه بهش، خجالت میکشه، این بچه بیه کوچیکی ما بره چی بخوریم، حالا میریم یک بزرگترشو بخوریم، اینه بره چی بخوریم، این چی دفاعه. خیلی جالبه، وقت این بره میاد ای به این ببره شاخ میزنه، اینقدر پر رو شده بود، بعد ولش میکنه میره. کلاغی که پنیر رو اینا برداشته بعد خودش خورده، میبینه یه موشی از اون ور خیابون هی میخواد بیاد این ور خیابون یه کم از پنیر رو بخوره، ماشینا میان میترسه، هی بر میگرده، کلاغ پنیر بر میداره میره میذاره دم لانه موش که بقیه شده. یعنی صد رحمت به حیوانات. ممکنه تو دانشکده پزشکی جانورای خطرناکی تربیت بشن که یا مثل اینا علنن این کار رو بکنن یا هم نگن و همین کار رو بکنن، یعنی با جان و درد انسان ها تجارت کنن. بعضی ها فکر میکنن تبابت تجارته، در حالی که تبابت عبادته تو منطقه انبیا. حالا اینم عرض کردم که اگر بالاترین تخصص های علمی و تکنیکی و فنی و اقتصادی و علم تکنولوژی که داشته باشی، ولی انسان بیرون نیاد از این دانشگاه ها، متخصص بیاد ولی انسان نباشه، این به ضرر بشرتمون میشه. پزشک از ارتش اسرائیل میگه که بیمارستان رو با خاک یکسان کنید، با مریضش و کوچک و بزرگ و همه. اسرائیل نه یک کشور نه یک رژیمه، اسرائیل در اتاق فرمان نظام سرمایه‌داری جنگ افروز جهان در برنخیره. اسرائیل خط مقدم استکبار غرب در جهان اسلام. چرا تا درگیری شد رئیس جمهور آمریکا پاشد آمد، نخست وزیر انگلیس خودش آمد، رئیس جمهور فرانسه آمد، صدر اعظم آلمان آمد، به ایتالیا گفتن آمد، نخست وزیر ژاپن رو دستور دادن آمد. یعنی چی؟ شما با یک گروه چند هزار نفره رزمنده مواجهید و یک ملت 2 میلیونی تو یک منطقه کوچیکی میگن کل شنزه کرج، که سنگ از بالا بندازی تو سر 5-6 نفر میخوره و بزرگترین بمباران بعد از جنگ جهانی رو داری میکنی اونجا و هیچ غلطی هم نتونستی بکنی، مردم رو کشتی. تعداد سربازان اسرائیلی که کشته شدن از تعداد رزمندگان حماس که شهید شدن خیلی بیشتره. مردم مأمور میزنن. حالا کسی 10 تا خمپاره بذاره بزنه تو مشهد تو خونه های مردم 40 روز هم نمیخواد، بعد 10 روز هزاران نفر رو میکشه. این هنره. این همه تونم تو میدونه همین 4-5 روز پیش 5 تا جنازه افسرای آمریکایی رو از تو تونلای حماس جنازه هاشون آوردن بیرون. همه شون تو میدون هست با همه امکاناتشون، همه تجربیاتشون. یه اتاق فرمان مشترک کل این ارتشای فاسد ناتو با فرماندهی آمریکا و ارتشهای خائن عربی. شما میدونید این موشکایی که به یمنی ها زدن، اینا رو آمریکا و اسرائیل اینا رو به کمک حکومت عربستان و اردن و مصر بعضی از این موشکا رو هوا میزنن که به اسرائیل نخورن. همونایی که تو جنگ 8 ساله همشون با هم به جان ما افتادن و شکست خوردن، همونایی که توی جنگ 7-10 ساله در سوریه و عراق و لبنان آمدن به جنگ جبهه مقاومت بازم شکست خوردن، همونا حالا تو فلسطین و تو غزه دیگه وقیح و علنی دارن این کارو میکنن و تا الان شکست خوردن و انشالله شکست میخورن. هم بعد برای که بدونید اینا چی، شما ببینید 2-3 روز پیش پارلمان فرانسه تصویب کرد، لایحه در سنای فرانسه تصویب شد، هر کس به اسرائیل، به حکومت اسرائیل توهین کنه، به پرچم اسرائیل توهین کنه، حداقل 2 سال زندان و 75,000 یورو. خیلیه، جریمه محکوم میشه. از قبل از اینکه رژیم اسرائیل تشکیل بشه این اتاق فرمان استکباری بود. این عبدالبها رهبران بهاییتن وقتی اخراج شد از ایران رفت به عکا و همین اسرائیل فعلی، وقتی که رژیم اسرائیل داشت ایجاد میشد، برای که بدونید چقدر اینا با هر جا فساد و استکبار اینا هستن، یک ستایشنامه عبدالبها رهبر بهایی از دولت جعلی اسرائیل که هنوز رژیم صهیونیستی تشکیل نشده، بهایی میگه ما با همین و حمایت میکنه. حالا متنش هم اینجا تو چیز هست که من نمیخوام وقت رو بگیرم، فقط اجمالا میگه اسرائیل، عزت اسرائیلی که قرار تشکیل بشه عزت ابدی باید داشته بشه، باید همه اقالیم توجه به صهیون کنند و همه تحت نفوذ صهیون، صهیونیستا قرار بگیرن. این رهبر بهایی ایران اینو میگه. باید اونها عزیز گردند، توانگر شوند، نام و نشان یابند و محبوب جهان شوند. در حالی که مبغوض و منفور جهان بودن لا. بعد میگه خب الحمدلله اسباب سرور و شادمانی حاصل شد، اسرائیل انقریب پدید آید و جلیل گردد، شمس حقیقت طلوع کرد، پرتو بر اسرائیل زد، از راه های دور همه با نهایت سرور ورود یابند. یعنی از رهبران بهائیت یک قرن اندی پیش تا الان مجلس سنای فرانسه، پارلمان لندن، کاخ ریاست جمهوری امریکا، همه اینا چجوریه که دور هم جمع شدن برای دفاع از یک خط دفاعی؟ برای که یک کشور نیست، مثلا یهودی ها نیست. یهودی ها در جهان اسلام همیشه آزادی دین و عبادت داشتن. اسلام یهود و مسیحی و زرتشتی رو اهل ذمه میدونه، یعنی تحت حمایت قانونی و آزادی‌های قانونی حکومت اسلامی. مسیحی و یهودی و زرتشتی در فقه اسلام، فقه شیعه، شهروند جامعه اسلامی هستند و تا وقتی که از قانون تخطی نکنند، خیانت توطئه نکنند، قانون رعایت بکنند، امنیتشون، حقوقشون، همه چیزشون واجبه و حکومت اسلامی ضامنش باید باشه و بوده. خیلی از مشاغل ثروت آور و محترم هم دست یهودی‌ها تو کشور اسلامی بوده همیشه، غالبا هم از همون زمان خود بنی اسرائیل صهیونیست‌ها تا زمان پیامبر در مدینه تا همین الان عمدتاً اینا میرن مراکز ثروت و بانک و صرافی و سرمایه داری. همون موقع زمان پیامبر هم تو بودن. تو همین مشهد هم یهودیایی که بودن هنوز هم هستن، حالا بخششون نیست، اونایی که بودن، مرحوم پدر ما رحمت الله علیه به پدر بزرگ ما میگفت که اصلا تو بازار او جایی که قلمبه پول بود دست یهودی ها بود تو همین مشهد. همه هم میدونستن یهودی هم کسی کارشون نداشته، کل یهودی های چند هزار چنده هزار سی بی سی هزار چقدر بودن فلسطینی آزادی دین داشتن، مسلمان و مسیحی و از همه تعداد کمتر یهودی. اصلا مسئله یهود نیست، یهود بهانه است. اینا تعالیمی رو مطرح کردن که حتی ریشه در تورات و عهد عتیق هم در تعالیم حضرت موسی هم نداره، که حالا اگر فرصت بیشتر می بود من بخشی از او اسناد رو خدمتون عرض می کردم که این تلمود که به عنوان فقه شفاهی قرنها و قرنها بعد از حضرت موسی اصلا تولید شده اون موقع نبوده، چون می دونید تو منابع اکادمیک غربی وجود حضرت موسی و حتی حضرت عیسی که 1700 سال بعد آمده 1600 سال بعد آمده مشکوک هستن که اصلا همچین کتابی بودن یا نبودن. اینا اینو میگن، میگن موسی و عیسی ابراهیم تو کتاب تاریخی نیست، حالا انگار هرچی که بوده ثبت میکردن تو کتابای تاریخ. هر دوره بعدی شاهها به آدمای استخدام میکردن میگفتن این بخششو بنویس، اینا که ما میگیم و اینا، چون اونا نگفتن اینا پس نیست. یعنی حتی راجع به حضرت عیسی میگن عیسی واقعی وجود نداشته، عیسی تأویلی داریم. حضرت موسی که 1400 سال قبل از حضرت عیسی است، اون که اصلی که اونا تشکیک میکنن در اصل وجود اینا، در اصل کتاب مقدسشون، در اینکه تورات، حالا انجیل که مال 2000 سال پیشه، اون که مال 3-4000 سال قبله، گفته شده که آقا این تورات اصلا اون چی که الان به عنوان عتیق میگن اینا روایات شفاهی است که بعدها عمدتاً نوشتن و اینا بعد از میلاد مسیح علیه السلام تو قرن مثلا به خصوص تلمود و اینا که تو قرن 2-6 میلادی نوشته شده. میدونی یعنی چی؟ یعنی نزدیک 2000 سال بعد از حضرت موسی به اسم دین یهود. حالا بخشش البته ریشه در عهد عتیق داره، بخشش نداره. من راجع به منابع نمیخوام صحبت کنم، ولی میخوام بگم یه چیزایی رو بعداً اضافه کردن تو این منابع آوردن که الان اینا جرأت میکنه پزشکش میگه که برین مریضا رو بمباران کنه بیمارستان به اسم موسی بن عمران سلام الله علیه، موسی، حضرت موسی، پیامبری که برای نجات بردگان قیام کرد علیه دستگاه ظلم فرعون، قدرت جهانی در افتاد، دست شما درد نکنه آقا خسته نباشید، علیه اونا در افتاد، اسم او بشه بهانه برای همون جنایاتی که فرعون میکرد به اسم موسی. اینا خیانت بزرگ به دین، آخوندهای فاسد یهودی و سرمایداران فاسد یهود که دست به دست هم اولین خیانت رو به خود حضرت موسی کردن. این همون جریانیه که اون موقع گوساله پرستی رو بین امت موسی سلام الله علیه بازسازی کرد. اینا همونا این که وقتی رسیدن به شهر مقدس به مدین و اینا که قرار بود کنعان و اینها که قرار بود خداوند فرمان داد برید به جنگ کفار و مستکبرین و این شهر رو از دست اینا آزاد کنید، او همه معجزات دیده بودن، رسیدن اونجا گفتن که نه دیگه، قرآن میفرماد که حضرت موسی گفت خدا میفرماد که با اینا درگیر شید جهاد کنید. گفتن خب همون خدایی که به شما میگه شما هم بی‌زحمت از قول ما بهش بگید که اگه میشه شما دوتا بریم بجنگین شما و خدا با هم، ما اینجا هستیم در خدمت و ما هم دعا میکنیم و اینا، انشالله پیروز که شدید ما میام تو شهر. خداوندم فرمود خیلی خب پس فعلا یه 40 سالی همینجا تو بیابون تو سرای سینا دور خودتون بگردید. و حضرت موسی که طبق نقلا نزدیک 120 سال عمر کرد، ایشون آخرش هم ایشون نتونست وارد اونجا بشه، رفت اون طرف آب، ایشون تو همون صحرا از دنیا رفت. یعنی خیانت به موسی بن عمران از همونجا شروع شد. اینا میدونین حضرت موسی و حضرت داوود، حضرت سلیمان، اینا رو پیامبران الهی نمیدونن، به عنوان کاهنان و مردان مقدسی که اسراری داشتند و جادو و سحر و علوم غریبه داشتند. و داوود و سلمان هم به عنوان شاهان و او هرتسل که رهبرشونه میگه منظور ما از یهود دین یهود نیست، منظور ما نژاد یهوده، ما با دین کار نداریم، بحث نژاده. شما ملاحظه کنید اینا چجوری تشکیل شدن از اول. ضمن این که یادمون باشه 40 سال تو دنیا فقط تو ایران راهپیمایی روز قدس بود و علیه صهیونیسم بود و همه اینا تو دنیا رسانه هاشون مسخره میکردن، داخل هم یه عده‌ای مسخره میکردن که ای آقای انقلاب صدور انقلاب فلسطین فلان، هم فقط شما کسی. الان راهپیمایی که داره میشه در دنیا، ما خودمونم اینجور راهپیمایی های کمتر داشتیم دیگه، زدن اصلا انقلاب هایی گفتیم صادر شد ولی خودمون نموند. یعنی الان داره راهپیمایی های میلیونی میشه که در تاریخ سابقه نداره. اینا ما از بس با این معجزه های از انقلاب تا الان عادت کردیم، فکر میکنیم اینا عادیه. اصلا این راهپیمایی 1 میلیون 2 میلیون از مالزی و اندونزی شما بگیر، این راهپیمایی تو واشنگتن تو نیویورک رفتن جلوی کنگره پرچم فلسطین و پرچم ایران، مردم خود امریکا عکس رهبری را بردن اونجا جلوی کنگره زدن به دیوارش، گفتن از این بعد عکس ما رو بزنید. هی شوخی شوخی گفتن کاخ سفید رو حسینیه میکنیم، داره مثل که حسینیه میشه واقعا. رفتن دیوارهای کاخ سفید رو تمام شد دستهای خونالود زدن. نخست وزیر کانادا آمده نمایش بده، رفته توی یک رستورانی، مردم اونجا که اصلا سیاسی نبودن داشتن غذا میخوردن اونجا، خود کانادایی ها تا آمده تو همه فوشش دادن، اینقدر شعار دادن مجبورش کردن بیرونش کردن از رستوران. آقا اصلا کافی بود کسی یک کلمه علیه اسرائیل حرف بزنه، به عنوان یهود ستیزی، به عنوان اونم چی، پدرش رو هم آوردن. بعضی اعضای پارلمان اروپا، بعضی اساتید دانشگاه در دانشگاه‌های اروپا شغلشون رو گرفتن، محکوم شدن، زندانی شدن، بعضیا ترور شدن برای که یک کلمه تو کلاس انتقاد کرده از اسرائیل. مجری تلویزیون داره مصاحبه میکنه با یکی از مقامات اسرائیل، ازش یک سوال میکنه، میگه ما حماس هم محکوم میکنیم، ولی خب کار شما هم قبول دارین که خیلی 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 خوب نبوده، خیلی خوب نبوده. برمیگرده میگه نفرت پراکنی علیه یهود میکنی، از اون تلویزیون اخراجش کرده. معاون وزیر یک کلمه یک توییت زد، گفت آتش بس برقرار کنید، نگفت که حماس خوب اسرائیل بده، گفت یک آتش بسی بدید، این همه زن و بچه زیر آوارن، چند هزار آدم زیر آوارن، شهید شدن او زیرن، این بدنا عفونت میکنه. خب یک کلمه گفت آتش بس، اگه خوبه که آتش بس رو چه کنید، عزلش کردن، اخراجش کردن. چقدر دموکراسیه، چقدر دموکراسی خوبه، اینجوری هم. و این اتفاقاتی که داره میفته در دانشگاه ها، در خیابان های لندن و واشنگتن و پاریس و اینا، به قول های چیزی بسیج پاریس و بسیج لندن و حالا به کل دنیا، امام گفت که باید بسیجیان جهان اسلام، هسته های حزب الله در سراسر جهان، بسیجیان جهان، پایگاه های بسیج جهانی باید تشکیل بشه. خواه اون موقع من یادمه بعضا مسخره میکردن، حالا تو جنگ ما، جنگ با صدام هنوز گرفتار بودیم، یه آقا میگه بسیج جهان اسلام، یا امام گفت روزی باید و خواهد رسید که، بله میتونن سوال کنم، بنویسن سوال رو بده، که حتی ناقوس کلیساها، از ناقوس کلیساها صدای مرگ بر امریکا بیاد. خب شد، داره میشه. 40 سال فقط تو ایران پرچم آمریکا و اسرائیل آتش می‌زدن، الان همه جای جهان از جمله تو خود آمریکا و تو خود اسرائیل پرچم اینا رو آتش می‌زنن. 40 سال فقط انقلاب ایران ملت ما مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل میگفت، الان دیگه شهری نمونده که نگن. پس اصلا صدور انقلاب چیه؟ همینه دیگه، چیه پس؟ ورق برگشت آقا، اینا همه اومدن ریختن سر ما، جنگ 8 ساله تو ایران شکست خوردن، بعد جنگ 8 ساله 10 ساله همین جبهه ها، همین جنگ آمد تو سوریه و عراق شکست خوردن، حالا همین جنگ رفته داخل اسرائیل، حالا ملت های خود اینا. شما کجای تاریخ، دوستان همه اهل علم و مطالعه، کجای تاریخ همچی چیزایی بوده؟ نیم میلیون آدم ریخته تو لندن، ممنوع تظاهرات، اصلا کسی کارا رو میکرد حرفش میزد میگرفتنش. نیم میلیون جمعیت ریخته تو لندن، میگن مثلا راپمای بیسار، راپمای نیویورک 300 400 هزار گفتن. آخرین نمونه شبیه ای زمان مالکوم ایکس و مارتین لوتر کینگ و شورش سیاهان علیه تبعیض نژادی بوده، ولی اون بیشتر سیاها و یه گروه خاصی بودن. اینا همه آمدن، اینا برادر و خواهرها، اینا عادی نیست، اینا عادی نیست، اینا توجیه مادی و سیاسی و طبیعی نداره، اینا دخالت ایمان و ماوراء الطبیعه در عوالم طبیعته. از سنف هم کارهایی که انبیاء کردن، افکار عمومی جهان رو اینا با هالیوود و اخبار و کل رسانه‌های دنیا دست ایناست. سینمای اصلی جهان مرکزش دست ایناست، سرمایه‌داری یهود صهیونیسته. 70-80 سال دارن تو دنیا تو مخ همه میکنن که همین گفتمان، همین چیزا، که همین اتفاقا نیفته. همش دود شد. تمام ملت‌های جهان دارن همون شعارهایی رو میدن که ملت ما گفت و پاش ایستاد و 20-30 سال تنها بودیم. حالا اینقدر آمده جمعیت، یدخلون فی دین الله افواجا اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفر. استغفار کن، اشکالات خودمون رو باید برطرف کنیم. ملت ما شده رهبر ملت‌های جهان. حالا بعضیا داخل نمیخوان بفهمن، بعضی هم خارج نمیخوان بگن، ولی همه ای رو میدونن. همین الان تمام رسانه‌های دشمن دارن میگن کل اتفاقات غزه و لبنان و یمن و اینا همش میگن زیر سر انقلاب اسلامی و ایران، رهبری ایران اینا نبود، ملت ایران نبود، هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافتاد، ما دنیا رو قورت داده بودیم. اینا دوباره از تو گلو ما کشیدن بیرون. میگه انقلاب اسلامی اینا رو اینقدر پر رو کرد. ناو آمریکایی خبر داد خیلی خوشحال که یمنی ها نتونستن ما رو غرق کنن. میگه چی کار شدن؟ اینا کسی هم که یک بشکن میزدن دنیا همه بول بله بفرمایید چی کار کنیم. تو عراق هر روز دارن میزننشون پایگاهشون. هر روز 20 تا 30 تا حمله. آمریکا میگه نه حمله نکرده. نه ایران نبوده که اصلا. حالا همه جا میگن ایران نبوده، ولی که اگه بگه ایران بوده خب بعد باید بیای جلو، دعوای اصلی شروع میشه. خودت میدونه که دیگه شما اونا نیستید، نه این آمریکا و اسرائیل و انگلیس و فرانسه و آلمان اونای 100 سال پیشن، نه ایران، ایران 100 سال پیشه. این مثل که میدونی یک داشقلوم لات محله همه رو میزده، بعد یه مطلب یک جوونی میاد دو تا میخوبونه زیر گوشش، بعد این میبینه حریف اون نیست، بعد میگه که نه از دستش در رفت. بعد چون میگه نه آقا من خودم زدم تو گوشت، میگه نه تو نمیخواستی بزنی، اشتباهی خورد. میگه خب انا بیا یکی دیگه هم میزنم. حالا میگه خب اشتباه تکرار شد. بمب اتم داری ولی میترسی. رسانه های جهان دست شماست، ولی افکار عمومی جهان رو از دست دادید. راهپیمایی چند صد هزار نفری تو فرانسه علیه شما به نفع فلسطین. تو فرانسه، تو پاریس عکس قاسم سلیمانی رو بردن بالا فرانسوی ها. این همه تحریم کردید، این همه ترور کردید، این همه جنگ، این همه سر آخرش که هی شما ضعیفتر شدید که ملت ما قویتر شد. حالا شما خوشحالید که هنوز زنده اید، نابود نمیشید. اتفاقات بزرگی داره میفته. اینا عادی نیست، اینا پاسخ خداوند است به اخلاص و فداکاری شهدای ما. او خانواده‌ای که 6 تا شهید داد، او مادری که مادری داریم 7 تا شهید داده، از بقیه محکم‌تر حرف میزنه. خدا اینا رو دید، این بچه ها رو، این خانواده ها، این فداکاران، این مجاهدان، همسر شهدا، بچه های شهدا، پدر مادرهاشون، خودشون، جانبازان، اسرا، مفقودین، اینجور محکم ایستادن. اخلاص امام رو دید. بعدم همین را رو، همین فداکاری ها در عراق، در افغانستان، در سوریه، در لبنان و حالا در غزه که قهرمان هم دیگه اینا زدن رو دست همه. خداوند اینا رو بی جواب نمیگذاره. خدا هم عادل هم ارحم الراحمینه. خدا من فهمو خیلی خوب، شما وظیفتون رو انجام دادید، حالا کارایی میکنم که خودتونم تصورش رو نمیکردید. اصلا مگه اینا کارای ما هست؟ مگه اینا کار بشره؟ مگه اینا کار ایرانه؟ ما هر کاری که خودمون میخوایم بکنیم گاهی میبینید چقدر هچل هفه. یک مسئله کوچیکو گاهی میبینید درست مدیریت نمیکنه. یعنی ما این کارا رو کردیم، او جنگ با صدام جنگ جهانی بود، از 20 تا 20 کشور اسیر گرفت، او جنگ ما کردیم؟ نه آقا، فداکاری و اخلاص یک عده بود و حمایت خدا بود که گفت، قول داده بود ان تنصر الله ینصرکم، شما بیایید توی جبهه صادقانه، بیایید سر قرار دین رو یاری کنید، من کمکتون میکنم، یک کمکی که تصورش هم نمیکنید. اینا پیروزیایی است که باید قدرش چجوری قدم به قدم تشکیل شدی که اسرائیل یک کشور نیست. اینا اول قبل از اینکه فلسطین رو بگیرن مراکز ثروت و قدرت رو در خود اروپا و آمریکا گرفتن. اصلا اروپا اشغالیه، اروپا هم اشغال شده، آمریکا هم اشغالیه. ارتش انگلیس داره تو اسناد وزارت مستعمرات انگلیسه که انگلستان اسرائیل به وجود آورد، میگه چطور توضیح میده چطور قدم به قدم سرمایه‌داران یهودی انگلیس ارتش انگلستان و شاه انگلیس رو مدیریت کردن در جنگ جهانی اول که چجوری فروپاشی عثمانی بشه و چجوری ایران، عراق، ترکیه، فلسطین، همه اینا و جزیره العرب رو بگیری. لابی یهودی و صندوق کمک به اسرائیل، ایجاد اسرائیل در انگلیس تشکیل میشه قبل از ایجاد اسرائیل. وزیر خارجه انگلیس به سفیرش در استانبول میگه که به شاه عثمانی رو برو قانعش کن و اطرافیاش و وزراش و اینا رو که الان دیگه شاید آخرین فرصت باشه برای شما که این مناطقی که ارتشتون رو شکست دادیم، حالا ما غربی ها آمدیم، خودتون به زبون خوش تحویل بدید از جمله فلسطین رو. و به یهودیایی که ما داریم از اروپا میاریمشون که فلسطینی نیستن، فلسطینی‌ها رو از خونه‌هاشون بیرون می‌کنیم، اونا رو میاریم تو خونه‌های اینا. سلطان عثمانی، شاه عثمانی نخواهد پذیرفت، چون معنیش روشن چیه؟ این مذاکره ظاهرش مذاکره است. ما در واقع داریم به دستور میدیم. یعنی مثل مذاکرات هسته‌ای، مثل مذاکرات اسرائیل و فلسطین که 70 ساله داره مذاکره میشه. مذاکره تهش اینه که شما باید حرف ما رو قبول کنی. او اینه میگه. این برد که بعضیا گفتن گفت که با آمریکا، با اسرائیل، با غرب برد بردی وجود نداره. اصلا اونا حاضر نیستن با کسی مساوی بشینن بگن آقا هر دو به حقوقمون برسیم، به هیچ کدوم اصلا اهل گفتگوی برابر اینا نیستن. اینا آداب دارن به دستور دادن و اسرائیل ایدئولوژیشو داره و ساخته. میگه حتی خوبهایی که از نژاد ما نیستن، آدمای خوبی که از نژاد ما نیستن، اونا رو بکشید. اینا تو تلمود هست. میگه کودکانشون رو سلاخی کنید. این که الان بعضی از اینا صریح میان تو تلویزیون هاشون مصاحبه میکنن میگن بچه هاشون رو بکشید، بسوزونید بچه شش ماه هاشون رو بکشید چون این فردا بزرگ میشه، این هم میشه حماس، میشه جهاد، همه شون رو بکشید بسوزونید. میگه به شاه عثمانی گفتیم مذاکره ظاهرا داریم باید میکنیم، اما این در واقع آخرین تهدیده. تو مذاکرات دستور میده که میگه ما بمب اتم داریم، شما هسته‌ای پزشکی و کشاورزی و غیر نظامی هم حق ندارید داشته باشید. میدونی اینا اول گفته بودن کل سانتریفیوژاتون تهدید. یک ایران داشت زمان اینا داشتن مذاکره میکردن که اجازه میدین 10 سانتریفیوژ پشت شیشه به عنوان موزه داشته باشیم که مثلا بگیم ما هم ایران هم به این تکنولوژی رسید. میگفتن نه، حالا اون که باید سالها مذاکره کنیم اون رو تا ببینیم اون میشه یا نه. اینجوری بود. این میگه با عثمانی و به حاکمان اینا بگید که از این بعد قانونتون ما بنویسیم، زنانتون باید کشف حجاب کنن. از همین ترکیه و عثمانی شروع شد دیگه، بعد آمد ایران، رضاخان و بعد تا جای دیگه. باید زنانتون بی حجاب بشن، خطتون از خط عربی فارسی باید تعطیل بشه، خطتون لاتین بشه، کل نظام مدارس دینیتون و آخونداتون اینا تعطیل. و همین مسائلی که کردن موافقم تو ترکیه کردن، خیلی جاها کردن، تو ایران هم بخششو کردن، بخششو نتونستن، خط ما هم داشتن تغییر میدادن مثل ترکیه. کشف حجاب هم اینجا کردن، همه کاری که جای دیگه کردن. جا میدونین زمان شاه به این بچه‌ای که سنشون کمتره میگم میدونید نزدیک 80,000 آمریکایی، اسرائیلی و انگلیسی تو ایران بودن، تو همین مشهد هم بودن. کل حکومت باید از اینا اجازه میگرفت برای هر کارش. رئیس دانشگاه رو تعیین میکردن باید از سفارت اجازه میگرفتن که ما میخوایم فلانی رو بذاریم رئیس دانشگاه مثلا تهران. سینما، رادیو، تلویزیون ما تحت کنترل اینا بود. نفت ما، ارتش، ساواک که چجوری شکنجه کنید فلان، کیا برن مجلس قلابی، لیستش رو اینا باید تایید میکردن. وزیر، وکیل، همه چی اینا بودن. اسرائیلیا اینجا بودن. تو ایران حاکم، تو حکومت ایران دست اینا بود. یک سوم وزرای پهلوی زمان هویدا بهایی بودن. خود هویدا نخست وزیرم بهایی بود. منابع اصلی ثروت و بانک و نظامیگری و ارتش دست یهودیا و بهایی‌ها داده بودن، یا مسلمانای قلابی که از اونا بدتر بودن. اینا حاکم بودن بر همین. الان چجوریه که آمریکا، انگلیس، اسرائیل حاکمن بر امارات، حاکمن بر عربستان، حاکمن بر عمان، حاکم بحرین، همون قطرش هم که گاهی دو دوزه بازی میکنه اونم دست ایناست. ترکیه، اردوغان که آمده شعار اسلامی رای آورده و شعار حجاب رای آورد علیه اسرائیل، دو تا نطق چیزی کرد، نمایش اجرا کرد، جز بیشترین تأمین کنندگان اقتصاد و انرژی اسرائیله. جرأت نمیکنه که بگن نه. اسرائیل یک کشور نیست. و به شما عرض بکنم سقوط رژیم اسرائیل که میگفتن محاله و کاملا نشون داده شد که ممکن است. سقوط رژیم اسرائیل یعنی سقوط استعمار غرب در جهان اسلام. اینا که سقوط کنن، تمام این رژیم های فاسدی که آدم های اینایان، اینا سقوط میکنن. دیگه مسلمان ها در شرق و غرب عالم کسی جرأت نخواهد که بهشون حمله کنه. اینجا این جنبه بسیار مهم سمبولیک و معنای جهانی داره. لذا همه اومدن پشتشون ایستادن. پاپ اومده پشت اینا. خیلی جالبه. اصلا مسیحی ها میدونین یهود میگن یهودی ها قاتل خدا هستن. اینا خدای ما، پسر خدا رو اینا کشتن. یهودی های هم معتقدن حضرت عیسی پیغمبر نبوده چه برسه به خدا و پسر خدا، و بعدم اصلا دجال بوده، کلاهبردار بوده حضرت عیسی. اینا هزار ساله با هم دشمنن، 2000 ساله بودن، همه با هم متحد. یعنی پاپ، برای پاپ هم، پاپ مسیحی هم امروز صهیونیسم خط قرمزه. اینجوری هن اینا. اما چجوری افکار عمومی رو مدیریت میکنن؟ تشکر. چجوری افکار عمومی رو مدیریت میکنن؟ اول با پوشش این که ما داریم سرمایه گذاری خارجی میخوایم بکنیم. یهودی های ثروتمند میخوان از اروپا بیان تو فلسطین، اونجا سرمایه گذاری کنن که اقتصاد شما هم شکوفا بشه. اول اینجوری آمدن. یهودی های از اروپا زیر نظر انگلیس مستقر شدن. انگلیس هم گفت آقا اگر مخصوصا بیت المقدس رو، قدس رو، اورشلیم رو بدید به اینا، اینا انگیزه پیدا میکنن. سرمایه‌دارای یهود که در امریکا و اروپا خیلی ثروتمندن، اینا ثروتاشون رو میارن اینجا و این باعث میشه سرمایه بیاد تو این منطقه و این به نفع اقتصاد عثمانی و عربا و اینا هم هست. اینجوری شروع شد. بین خود مسلمین عرب و ترک و اینا رو به جان هم مینداختن، به اینا میگفتن ما کمک میکنیم به شما عربا که از زیر سلطه ترکا عثمانی بیاید بیرون. بعد میرن سراغ عثمانی میگفتن که اینا شورش کردن، ما به شما کمک میکنیم که اینا رو مدیریت و کنترل بکنید. دقت کنید اسرائیل تو چه زمینه ای تشکیل شد؟ با فتنه انگلیس و فرانسه. اون موقع یک توطئه انگلیسی، سرمایه‌داری صهیونیستی، و اصلا بحث مذهب نیست. وقت مقامات درجه یک ارتش و وزارت خارجه و وزارت مستعمرات انگلیس چی گفتن؟ فلسفه ای که چرا باید ما اینجا یک رژیم اروپایی ایجاد کنیم، یک رژیم غربی، ولو حکومت های عربی هم نوکر ما بشن، ولی بالاخره باز مسلمانن، ملتاشون تحت کنترل نیستن، ممکنه یه وقتی یک اتفاقی بیفته، یک دولتی باید ما اینجا درست کنیم که کلا خودمون باشیم تا این منطقه مهم رو کنترل کنیم و جهان، افسار جهان اسلام تو دستمون باشه. انگلستان میگه استراتژی ما اینه، باید یک ملت بسازیم، نه فقط یک دولت. چون اگر دولت سرنگون بشه، باز ملت ولی داشته باشی، یک ملت قلابی درست کنی، دولت میاد باز ترمیم میشه. ولی اگر دولتی باشه بدون ملت، بله ممکنه سقوط کنه، انقلاب شه، کودتا شه، ضعیف شه. ما باید یک ملت، اصلا ملت جعلی درست کنیم در اینجا. ادوارد میلفورد وزیر مستعمرات انگلیس در لندن میگه پیشنهاد مشخص ما این است که ملتی به بهانه یهود در فلسطین تأسیس کنیم، دولتش کاملا تحت قیمومیت مستقیم لندن باشد و آنجا خط مقدم انگلیس در خاورمیانه و جهان اسلام خواهد بود. اینا صریح. موج مونته نیمه قرن 19 میلادی میگه سفارت انگلیس نقش اصلی داشت در این که یهودیان رو در اروپا که تحت فشار مسیحیان بودن اینا رو و خیلیشون هم رباخار و سرمایه‌دار و پول حسابی هم ولی داشتن، اینها رو چجوری سرجمع کنیم و یک خط مهاجرت از اروپا به فلسطین تحت حمایت مستقیم پادشاه انگلیس و نخست وزیر جان راسلکه. اینا دارن اسناد انگلیسی رو دارن میخونم که اینا از درون اینا اسرائیل آمد بیرون از جمله. میگه یهودی‌ها در اروپا، یهودیایی که در اروپا حق نداشتن که هیچ شغل رسمی در حکومت داشته باشند، در جهان اسلام آزادانه مشاغل حکومتی و اقتصادی دارن، تو اروپا ندارن. ما باید کاری کنیم هم از اروپایی ها از که مسیحی هن ضد یهود هن خلاص شن از دست اینا، هم یعنی یهودی ها رو جارو کنیم از اروپا بیرون که مردم مسیحی با اینا مشکل دارن، دعوا دارن همش، هم اینها رو از طریق اینها مسلط بشیم به جهان اسلام. میگه دقت کنید، در حکومت انگلیس هیچ یهودی حق نداشته که وزیر بشه و باید حتما مسیحی باشه. یهودی در خود انگلیس که داره یهودی ها رو علیه مسلمین میسازه، در خود انگلیس هیچ مقام رسمی یهودی حق نداشته باشه، یعنی برای مقامات یهودی سقف داشتن، مشاغل درجه 4 و 5 بود. اما در این دوران کم کم نفوذ صهیونیست‌ها در سرمایه‌دارای یهود در خود انگلیس و اروپا، میگه کم کم ممنوعیت حضور یهودیان در جایگاه‌های حکومتی ضعیف و حذف شد. اولین یهودی در نیمه قرن 19 وارد پارلمان انگلیس شد. یعنی تا نیمه قرن 19 نمی‌شدن یک یهودی حتی نماینده رأی بیاره بره مجلس انگلیس، در حالی که شما الان تو حکومت جمهوری اسلامی یهود نماینده دارن. یهودیا زمان صدر اسلام هم پیغمبر گفت یهودی مسیحی هر کس خدا و آخرت رو قبول داره آزادی دین داره. ما هدایت میکنیم، بحث میکنیم، اما اجباری نمیکنیم، آزادی دین دارید. ای تو قرن 19 و 20 میگه حتی ما تو انگلیس اجازه نمیدادیم یک یهودی هم رأی بیاره بیاد تو مجلس، ولی کم کم سرمایه‌داران یهود موفق شدن در اواخر قرن 19 در پارلمان انگلیس وارد شدن. در قرن 19 8 یهودی عضو پارلمان، آخر قرن یعنی در 30-40 سال 8 تا نماینده یهودی تو پارلمان انگلیس برای اولین بار آمدن. بعد نوبت به دولت رسید. اولین وزیر یهودی و اولین قاضی یهودی در دولت انگلستان نصب شد. خب منشی هیئت‌های اقتصادی انگلستان هم یک سرمایه‌دار یهودی گذاشتن. کم کم مافیای صهیونیست‌ها در انگلستان در بر لندن به تدریج حاکم شد برای مقامات حساس. بعد معاون وزیر مستعمرات انگلیس، وزیر مستعمرات وزیری بود که بر ده‌ها کشور رو داشتن استعمار می‌کردن، یعنی تقریبا مالک صاحب جهان شده بودن، معاون او رو یک یهودی گذاشتن. یعنی کل مستعمرات انگلیس هم آمد زیر نظر سرمایه‌دار یهودی. بعد اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیزرائیلی آمد ره. او خودش کی بود؟ اولین نخست وزیر اسرائیل، این رهبر یک حزب در لندن بود، رهبر یک حزب انگلیسی بود که خیلی هم نمی‌دونستن یهودیه. رهبر یک حزب سیاسی در پارلمان انگلیس میشه اولین نخست وزیر اسرائیل. مسیحیان در انگلستان اعتراض میکنن که یهودی‌ها رو چرا دارن میان تو رده‌های بالای حکومت. دیزرائیلی میگه که من یهودی زاده بودم اما رفتم غسل تعمید کردم، من دیگه الان مسیحیم، رضا وزیر بشم در انگلستان منافاتی نداره. من الان مسیحی شدم. به دروغ میگه غسل تعمید داده شده. کل سیاست خارجی انگلستان میفته دست اینا. دست دو سه تا صهیونیست. بعد فرماندهان ارتش انگلستانم جنرال های رده بالاش رو کم کم 5 6 تا صهیونیست به یهودی میگذارن که بزرگترین نیروی دریایی دنیا تو قرن 19 بوده. انگلیس حالا نمیدیه، به قول امام گفت زوارش در رفته. او انگلیس اون موقع میفته دست صهیونیست ها و سرمایه‌داران یهود. وزیر خارجه انگلیس میگه باید بر کل جهان اسلام مسلط بشیم و هر مقاومتی رو، هر جا هر شهری مقاومت کرد، با خاک یکسانش کنه، چون تنها خطر برای ما مسلمونه، بقیه دنیا رو میشه مدیریت کرد، مهار کرد. اینا با این قرآنشون و با این رهبران الهیشون اینا تسلیم نمیشن. اگه تسلیم شدن نوکرای ما رو پذیرفتن، مثل شاه و همین آل سعود و اینا که خب پذیرفتن، اگر آتاتورک و این حرفا، اگر نه باید بفهمن که ما برای ما کشتن کودکان شما هم کاملا عادی است، چه برسه به بقیه. بچه‌های میگه بچه‌های شما را سر خواهیم برید اگر جلوی ما مقاومت کنید. این حرفا قبل از تشکیل رژیم اسرائیله. این خط ای توفه آخرشونه. امپراتوری عثمانی به عنوان آخرین قدرت مسلمانان باید نابود شود که کردن و ترکیه هم گرفتن. باید همه قدرت‌ها و تمدن‌های مسلمین از بین برود و چه بهتر به دست خودشان، جنگ داخلی بین خودشان. میگه باید نسلی رو در کشور اسلامی تربیت کنیم، بچه‌های کوچیک که بعداً بزرگ میشن میرن دانشگاه و بازار و اینا، که اونا حرفای ما رو به زبان فارسی، به زبان عربی، به زبان ترکی، ولی حرفای ما رو بزنن. دقت میکنید؟ افتخار کنن که به زبان ما حرف میزنن. افتخار کنن که به ما وابستن. با هم مسابقه بزنن، بگن انگلیسی، زبان انگلیسی تو بهتره یا مال من؟ لباسای تو غربی تره یا مال من؟ مد موی تو خارجی تره یا من خارجی ترم؟ میگه باید کار کنیم اینا مسابقه بزنن که کدومشون کمتر ایرانی هن، مسلمان هن، بیشتر خارجی هن. و این کارم کردن و موفق هم شدن. یه بخشی از ملت رو ساختن. همین الان هم یه بخشی هنوز همین افکار دارن. ببینی اینا 150 سال روی قضایی کار کردن. میگه باید تو ذهنشون بکنیم که بگن اگر آمریکا، انگلیس، فرانسه اینا اگه اینجا باشن ما پیشرفت میکنیم، اگه اینا نباشن ما بیچاریم. ما نمیتوانیم، آنها میتوانند و آنها میخواهند که ما پیشرفت کنیم. میگه ما باید این طریق کم هزینه ترین مسیره و ما بهترین روش اینه که با ادبیات دینی وارد بشیم. میگه ما یهودی، چون اگه بگی ادبیات سکولار، دین متدینین جلوت وای میستن، حتی متدینین غیر مسلمان. ما باید با پوشش دین، ستاره داوود، کوه مقدس صهیون، نام حضرت یعقوب، اسرائیل، باید با این نام ها بیاد. بیشترین نمادهای دینی رو در دنیا صهیونیست‌ها حکومتشون داره و از همه بیدینتر و ضد دینترن. همونا این که گوساله سامری ساختن در امت موسی و خداوند فرمان داد به حضرت موسی که ولو چند هزار نفر از اینا کشته بشن، ولو جنگ داخلی را بیفته، اینا رو باید تصفیه کنه. بعد دعوا رو افتاد مرزبندی بین دین و دولت. دولت اسرائیل به اسم یهود تشکیل شده اما دولت سکولاره. یهودی های متدین و رادیکال و ارتودکس غالبا ضد دولت اسرائیل، حتی اونایشون که داخل اسرائیل. شما تو همه ایام دیدید هزاران یهودی در امریکا جای مختلف اینا هم آمدن علی اسرائیل، پرچم اسرائیل آتش زدن. این کارا فقط تو ایران میشد، جای دیگه تو دنیا اینا معنی نداشت. میگه مناقشه بین یهودیان سکولار و یهودیان مذهبی بر سر اینکه آیا در بیانیه تأسیس اسرائیل نام خدا را بیاوریم یا نیاوریم، از اونجا شروع شد. یه عده گفتن اگر قرار دولت یهود باشه و داوود و سلیمان، چون داوود و سلیمان هم پادشاه میدونن نه پیغمبر، پادشاهان این نژاد قوم یهود، و میگه اونجا اختلاف افتاد که اگر دارید از شعار با شعار یهود و دینی میایید، خب اقلا توی قانون اساسیمون، توی چیز قانون اساسی که ندارن، توی بیانیه تأسیس اسرائیل نام خدا رو بود بریم اول مذهبی ها متدینین شد. او جریان سکولار که اصلش اونا بودن گفتن نه نام متدینین متدینن دیگه، برای چی تو قانون بیاریم اسم خدا رو، برای چی تو قانون بیاریم؟ خدا یک چیز دلیه، دین دلیه، نباید تو قانون بیاد. که میگه مناقشه بین اینا سر اسم خدا در بیانیه تأسیس اسرائیل شروع شد. سران احزاب ارتدوکس یهودی در 1947، یعنی یک سال قبل از اینکه دیگه اسرائیل رو رسما تشکیل بدن انگلیس و آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها اینا، دیوید بن گوریون بنیانگذار دولت اسرائیل همه رو دعوت کرد، یهودیان سکولار و مذهبی رو، گفت ما داریم رژیم اسرائیل تشکیل میدیم، بین خودمون نباید دعوا را بیفته، بیاین یک جوری بنویسیم که دو طرف بتونن توجیهش کنن. او متدینین که بازی خورده بودن توی قضایا گفتن که بیانیه با اسم خدا باید اولش اسم خدا بیاد، چون ما داریم صحبت یهود و تورات و ایناش. یا گفتن نه، و گفتن یک کلمه میاریم که نه خدا باشه نه خدا نباشه، یه چیزی بگیم این وسط، یک خدای خاکستری که نه صریحا بگیم سکولار ولی در واقع سکولار باشه. اصلا صهیونیسم ایدئولوژی سکولار اروپایی است، محسوب تو قرن 19 تشکیل شده، پوششش یهودی و دینی است. میگه اختلاف سکولارها و ارتدوکس ها از اینجا شروع شد. اونها میگفتن که اگر واقعا ما شعار پرچم یهود داریم، خب باید احکام تورات رو اجرا کنیم. سکولارها میگفتن آقا تورات چیه، احکامش چیه، اصلا خود تورات مشکوکه، این تورات 1400 سال بعد از حضرت موسی نوشته شده، اینی که الان هست توش، تو بخشی از تورات خبر مرگ حضرت موسی آمده که موسی از دنیا رفت، اینا که وحی نشده برو. ما خودمون که میتونیم اینا به بقیه میگیم، این که اون توراتی که میگن بوده که این معلومه، این نیست، چیزایی از او هست توش چیزایی نیست. یعنی چی که بگیم ما میخوایم احکام تورات رو اجرا کنیم؟ و لذا طرفداران قوانین سکولار غلبه داشتن و کردن، چون یک هدف امپریالیستی بود اساسا. تو بعضی چیزای مذهبی خاص و فرقه و اینا یه چیزایی با پوشش برچسب مذهبی اینا آوردن، اون برای فریب افکار عمومی دنیا که هر کی یک کلمه علی اینا حرف بزنه بگه ها نفرت پراکنی علی یهود، هیتلر. هیتلر هم میدونید ریشه خانوادگی خودش هم یهودی بود. بعدم اگه چند میلیون یهودی کشته، خب چند ده میلیون هم مسیحی کشته. نه فقط هم هیتلر، انگلیس و آمریکا و روسا، کمونیستا و آلمانا، هیتلر، همه تون با هم دیگه چند ده میلیون مسیحی کشتین. یکی دو میلیون هم مسلمان کشته شده، چند میلیون هم یهودی حالا کشته شده، بقیه اونا آدم مگه نبودن؟ بعد هم مثلا چه رفتی داره به مسلمان ها و فلسطینی ها؟ دولت های اروپایی ایدئولوژی های سکولار که همه شون هم ظاهرن مسیحی هن و خودشون زدن هم دیگر کشتن، مسیحی و یهودی ده ها میلیون. حالا انتقام اونا رو میگه از اینا میگیری؟ کارهای صد برابر بدتر از اونا. ببینید این حرفا واقعا، این توضیحاتی که من عرض میکنم اینا کجاش غیر منطقیه، این حرفای اینا کجاش منطقیه، کجاش اخلاقی است. اینا با همه مبانی حقوق بین الملل سکولار هم اینا محکومه، متعاد دستگاه ها دست خودشونه، اینا خودشون هم بازی میکنن هم داوری میکنن. ولذا میگه اسرائیل 60 سال گذشت نتونست قانون اساسی بنویسه، برای که نمیخواستن صریح بگن ما مسئله ما اصلا دین نیست و نمیخواستن مسئله افشا بشه. اگر میخواستن بگن دینه، میخواییم شریعت یهود رو اجرا بکنیم، خب خودشون میگن، میگه شریعت یهود چیه الان؟ بعد نمونه هایش خود اینا آوردن که چقدر چیزای عجیب غریبیه که بعدن اینا ساخته شد.